بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ثروت حلالی که صاحبش به خاطر محبت فوق العاده به اون ثروت دچار دو رذیله اخلاقی خطرناک میشه، حرص در اضافه جمع کردن، بخل نپرداختن در راه خدا و امور خیر. این ثروت با گره خوردن به حرص و بخل سم خطرناکی میشه که به فرموده آیات قرآن، آیات صریح، ریشه سعادت صاحبش رو بر میکنه و در عذاب رو به روی او باز میکنه. این گونه که قرآن میگه خوبی های دیگرش برباد میره، یعنی در قیامت به حساب آورده نمیشه، نمیتونه بگه من حریص بخیل بودم اما نماز میخوندم، روزه میگرفتم. اینو نمیتونه بگه. ما دو عنوان در قرآن داریم، یه عنوانش حباء منصورا با سه نقطه، یعنی اعمال خوبشون مثل گرد و غبار به باد میره. گرد و غباری که به باد میره چیزش نمیمونه برای صاحبش. یه عنوان. چه خبری اون پشت؟ عنوان دیگری که در قرآنه عنوان حبت با هی الف به ت س ه و با تین دست دار. حبت به معنی نابودی، اینا در قرآن، اهل قرآن هم که نمیتونن منکر بشن. اونایی که منکر قرآنن فعلا کافرن، مشرکن، مجرمن، فاسقن. اما مردم مؤمن نه، خیلی آسان قرآن مجید رو قبول دارن. ما یه مطلبی رو با دو گوش خودم حضوری از یکی از اندیشمندان، علما، حکیم، فیلسوف که عمرشو واقعا هزینه دین خدا کرد، در خدمت، در تألیف، در سخنرانی، به منم حق داشت. خیلی مسائل مهمی از ایشون شنیدم، برای من خیلی ارزش داشت. یکیش این بود که فرمودن من در نجف یه استاد عالم مجتهد پاک اخلاقی ذوب شده در خدا و قیامت داشت که حالا باید چراغ برداریم تو روز روشن دنبال اینجور آدم ها بگردیم. شاید هم باشه، ما محروم از دیدنشون هستیم. خیلی هم قصه داره این محرومیت. گفت ایشون می فرمودن، بعد دیدم در یکی از کتاباشم نوشته، می فرمودن استاد به من می گفت به نام حاجی مرتضای طالقانی، من وقتی دوازده سالم بود تو دهمون در یکی از دهاتای طالقان گوسفندای بابامو می بردم صحرا می چروندم، غروبم بر می گشتم، از زندگیمونم از همین گوسفند چرانی بود. من داستان اینجور علما رو که میگن خیلی غصه میخورم، به هم خیلی سخت میاد. میام خدایا قیامت من در کنار اینا جواب تو رو چی دارم بدم؟ بعد میگم جواب ندارم بدم، شوخی هم نیست. استاد میفرمود یه رو گوسفندا رو برده بودم صحرا، حالا چقدر این بچه 10-13 ساله تصفیه بود و گوش جانش باز بود که گفت این صدا رو از فضا شنیدم، بیابون بود و هیچکی نبود، من بودم و گوسفنده. شنیدم که هاتف، اینم سابقه داره، هاتف در معارف الهیه من یه فرشته، گاهی پروردگار مأمور میکرد به یه فرشتهی که ندا بزن، از اولی هم که زندگی بنی آدم شروع شده امیرالمومنین میفرماد از همون اول خدای فرشتهی رو مأمور کرده. گفتار حضرت امیر که شبان روز به اهل زمین ندا بزن، لدو للموت، بزاین بچه هاتونو برو مردن نه برو موندن. خیلی ندای عجیبه، ندای بیدار کننده است. بزایید، به دنیا بیارید پدران مادران، نبرو موندن، للموت، بچه هاتون تو کاروان مرگ، یا زمان خودتون میمیرن یا بعد خودتون 100 سالشون میشه بالاخره میمیرن. در ندا بده به بندگانم وابنوا للخراب، بسازید، آخرش برای خراب شدن، یعنی هیچی نمیمونه برات. معنی بازی همینه دیگه، زندگی دنیا اگه بازیگری باشه و بیچی نمیم. اما هر انسانی که در حد خودش ایمان داره، عمل صالح داره، اخلاق حسنه داره، هر چند سالش میخواد باش، یه سرمایه داره عجیبیه. اصلا نمیشم سرمایه شو محاسبه کرد، خیلی سرمایه سنگی. ایمان یعنی باور داشتن خدا و قیامت. باور کنید با 4 تا آیه، 5 تا آیه، یکی آیه 164 سوره بقره، اگه اهلش باشم، اگه دل بدم، چنان خدا رو باور میکنم که این باور من میمونه و با منم میره اون. این خدا باوری، 10 سال دنبال خدا لازم نی آدم بره، کلاس لازم نی ببینه. حال میخوان تو کلاس های خداشناسی چی به ما بگن؟ همینا رو میخوان بگن. خب نسل امروز عقل خوبی داره، توان خوبی داره، دریافت خوبی داره، میتونه با همین آیه و ترجمهش به ترجمه درست حسابی، چون همه ترجمه ها درست حسابی نیست، میشه خدا رو شناخت، باورش. با دو سه تا آیه آخر سوره یاسین هم میشه قیامت رو باور کرد. خیلی راحت. اونی که در این دنیا، حالا اون هاتف بگه تولید کنین بچه دار بشین برای مردن، خب بله، اما اونی که میخواد سعادت من بمیره و یه زندگی آبادی در قیامت داشته باشه، اونیه که باور کرده صاحب خانه رو. یه وقتی یه بزرگ این تکبیت رو برای من خوند، خیلی خوب بود، خیلی خیلی بیدار کننده بود، زنگی بود، زنگ صدادار. گر شبی، حالا به جای شب شما بذار 60 سال 70 سال، گر شبی، گر یه عمری در خانه تو این دنیا، خونم مالک داره، لله ملک و سماوات والارض، گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنن، حالا 60 سال اراده کرده تو این خونه که ملکش، یه ذرهش هم ملک کسی، ملک اوست. اینایی هم که سند دارن سند اعتباریه، یعنی تا زندن این سند سندیت داره. وقتی ملک الموت بیاد همه اسناد باطل میشه، میرسه به دیگر. مثلا همه این سند ها قابل انتقال، قابل بطلان. عزیزانم، خوش به حال اونایی که دل در گرو غیر خدا ندارن، چون هرچی غیر خدا و شؤون خداست، شؤون خدا همین نبوت انبیا، امامت امامان، قرآن مجید، همین ایمان، همین عمل صالح، همین اخلاق حسنه، اینا بین رفتنی نیست. اگر بین رفتنی بود خدا تو قرآن نمی فرمود یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الدنیا والآخره. من بندگان مؤمنم و در همه چیه ایمان و عمل و اخلاقشون دنیا و آخرت ثابت قدم نگر میدارن، به هیچیشون هم بین ندارن، فل حیات دنیا و آخره. یعنی چی؟ یعنی بندگان من، اون کمک دهنده واقعیتون برای حفظ ارزشاتون خودم هم. به کی میخواین تکیه کن؟ به هر کی تکه کنی خودمونم گدای منه، چیزی نداره، چیزی نداره. این یثبتو در سخت‌ترین شرایطی که برای انسان اتفاق میفته کار میکن، در سخت‌ترین شرایط. وقتی فرعون فهمید آسیه خدا رو باور کرده، موسی رو باور کرده، ایمان رو باور کرده، قیامت رو باور کرده، زن جوان تهدیدش کرد به شکنجه یا رها کن. و کسی که رو به خدا رفته خدا رهاش بکنه، نگرش میده. یثبت الله الذین آمن. تو قرآن هم میگه یکی از شکنجه های فرعون این بود که به نظرش هر کی مجرم بود اپوش میخوابوندنش رو زمین با 4 میخ بزرگ، مچ و 2 کف دستش رو میکوبیدن به زمین نتونه تکون بخوره. و این کارو کرد در حق همسرش و همسرش هم هیچ تقاضایی نکرد، مثل تحریکش هم نکرد. من زنت بودم، من محرمت بودم، من جوانم، من زیبام، اصلا فقط زیر این 4 میخ تو آغوش یثبت الله الذین آمنو بود، کیف میکرد. بعدم برای مردنش یه شکنجه دیگه ای که داشت این که یه سنگ پهن همیشه گوشه دربار بود، 200 کیلو 300 کیلو، کسی که به 4 میخ بسته شده بود میگو سنگو 40-50 تو بلند کنن بیارن میزون بدنش، از بالا با شدت بندازن رو بدنش که بدن با خاک یکسان بشه. سنگو بردن بالای بدن مؤمن به نگاهی به این سنگ کرد، تو نگاه کردنش به سنگ حرفشو خدا در قرآن نقل کرده. حالا دست و باش که دوخته بودن به زمین، سنگو که نگاه کرد گفتش که رب، اینم شعاع یثبت الله، نگرش داشتی خود رب ابن لی بیتن فل جنه، باور داشتی که قیامت، هم خدا رو باور داشت هم قیامت. گم مالی که من، همه کاره من، یک خانه ای در بهشت برای من بنا کن. اما کجای بهشت؟ کجای بهشت؟ عجب زن جوان با معرفتی، رب ابن لی بیتن اندکه، اونجایی که من مزه وجود خودتو بچشم، کاخی که مزه وجودتو رو نچشم تو بهشت، یه جو به درد من نمیخوره، من نمیتونم از تو جدا بشم، من در بهشت نمیتونم گرفتار فراق تو باشم. بیتن اندک، من همین کارم خدا براش کرد. حالا یه نکته خیلی عجیبی که خدا بر این خانوم بیان کرده به خدا عجیبه، که اول آیه می فرماید این زن، یه دونه زن فرعون، این زن ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، تا روز قیامت این زن برای کل مردان مؤمن و زنان مؤمن سرمشق دینداری. ارزش تا کجا؟ که ما که شیعه ایم، ما باید سرمشق غیر شیعه و سرمشق خودمون و سرمشق خانوادمون باشیم، ما رو ببینن بگن عجب دینیه، و چرا ما به این دین گرایش پیدا نکنیم؟ عجب اخلاقیه، عجب عملیه. اینا ارزشایی که بین نمیره. من در توحید صدوق دیدم، توحیدو من ترجمه کردم، البته دو تا کتابشو ترجمه کردم، خصال و معانی الاخبار، دو سه بارم چاپ شده، مخصوصا خصالش به درد تک تک خونه های شیعه میخوره، قوغا کرده در این کتاب، ولی توحیدش از بس که پیچیده بود واقعا جان منو به گلو رسون. چون خطبه های توحیدیه یه امیر المؤمنین امام مجتبا، یه خطبه توحیدیه ابی عبدالله داره، معجزه است. خطبه های توحیدی امام صادق، امام باقر، حضرت رضا، درک اینا خیلی مشکل، ولی دیگه وارد کارش شده بودم، نمیخواستم بیادبی بکنم به اهل بیت، کارشون رو نیمه کار رها کنم. تو توحید صدوقه که پروردگار میفرماید، پیغمبر نقل میکنه از قول خدا، به عزت و جلالم قسم، بنده ای که ایمان به من داره هرگز او رو به دوزخ نمیبره. این ارزش اینا بین نمیره. اما اون حاطف میگه بچه به دنیا بیارین برای مردن. خب اگه مردن با ایمان و عمل و اخلاق باشه که مشکلی نده، چون سرمایه‌ایه که دارم با خودم میبرم. و ابنول الخراب، خب باش، من وقتی مردم خونه نسبت به من خراب بشه، برسه به ورثه من، خب برسه، این که یه امر طبیعیه، مشکلی نداره که ما حالا دم مردن فریاد بکشم نبرین، نه ببر، مهم دل به خدا ببندیم، اینا همه دستمون گرفته میشه. ما وقتی دل بسته به اینا بشیم، هم دوچار حرص میشیم، هم دوچار بخل میشیم، هم دوچار کبر میشیم، هم لحظه مرگ گیر میفتیم، ایراد میگیریم به خدا که منو برای چی داری میبری این همه خونه و مغازه و زندگی، تو خدای عادلی هستی؟ و گیر میفت تو دل بستگی ها. میگو استاد میگفت تو نجف، برام تعریف کرد، 12-13 سالم بود، داشتم گوسفند میچروندم، حاطف که سابقه داره، همینجوری که از امیرالمؤمنین براتون گفتم، خودشو نمیدیدم، اما صداشو به راحتی میشنیدم، که جوان، این قرآن نامه خدا به بندگانشه، این نامه رو جوابشو دادی یا نه؟ در این پاکت بسته و جواب ندید. نامه خدا به بندگانش، این نامه رو که فرستاده یه چیزایی هم تو این نامه خواسته. بنده من، نماز به سود خودت، زکات به سود خودت، اخلاق به سود خودت، ایمان به سود خودت، هر چی تو این نامه هست قبول بکنی، عمل بکنی، سرمایه عظیم معنوی برات میره بالا. گو غروب اومدم خونه، گوسفندا رو جا کرد، صبح به مادرم گفتم من شنیدم اصفهان مال 100 سال پیش بیشتر حوزه علمیه داره. مادر اجازه بده من برم، میخوام جواب نامه خدا رو بده. مگه از طرف خدا برات نامه اومده؟ ننه. گفتم آره نامه اومده، اسم نامش قرآن. من میخوام اول این نامه رو بفهمم که چی میخواد، بعد عمل بکن. گفت مادر ما غیر این چند تا گوسفند که هیچی ندیم. گفت گوسفند نمیخوام. مادرم چند تا نوه پخته شده تو تنور خونمون 7-8 گذاشت توی سفره. گفت من و بابات همینو میتونیم بهت بدیم. گفتم همینم خیلی خوبه، دست در نکن. سفره نونو بستم به کمرم، پیاده با همین 7-8 نون تا اصفهان رسوندم خودم. شستشوی کن وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. حداقل تو این 60-70 سال این مهمون خانه خدا رو آلوده نکن. اینجا پاک خلق شد، آسمانش، زمینش، نعمتاش، خودش اسمشو گذاشته طیبات، پاکیزه ها، اینجا رو آلوده نکن. چه تو حاضر نیستی کسی بیاد رو دیوار خونت انگوش بزنه، تو خون گاو هی ضرب در بزنه، بیبینی که پدرشو در میاد، یا بیاد وارد اتاقا باشه همه نقاشی کرده به اون زیبایی پهن گاف بیاره صفت بماله به دیوارا. رضایت نمیده کسی به این کار. خدام راضی نی خونشو آلوده کن. خونه خیلی پاک. اینایی که این خونه رو به زنا آلوده میکنن، به مشروب آلوده میکنن، به قمار آلوده میکنن، به اختلاس آلوده میکنن، به دروغ و تهمت آلوده میکنن، به دزدی و قصد و رشوه آلوده میکنن، کی میخواد آلودگی های اینا رو پاک کنه؟ آتش پاک کننده است. ما قدیم که بچه بودیم هممون تو مدرسه یادمون دادن مطهرات این چند تاست، یکیش هم آتشه. این آلوده کردن خانه خدا رو که امیرالمؤمنین میگه از دنیا مسجد و احباء الله، دنیا مسجد عاشقان خداست. این آلودگی رو کی میتونه پاک کنه؟ آفتاب، آب، آتیش میتونه پاک کنه، اونم آتیش قیامت، نه آتیش دنیا. وارد اصفهان شد. چند سال اصفهان بود؟ 4 سال، بیشتر نبود. تو این 4 سالم شبانه روز بار علمیشو قوی کرد. از اونجا دیدش که دلش شعله میکشه از فراغ امیرالمؤمنین مدینه علم پیغمبر. نو از ده طالقان که پیاده اومد اصفهان، از اصفهانم پیاده رفت نجف. 70 سال نجف. و کیا رو تربیت کرد؟ برگردم به اول حرف. یکی از سمهای خطرناک برای سعادت انسان، ایمان انسان، اخلاق انسان، ثروت، اونم در صورتی که حلال باشه. حرام که مال دارنده نیست، حرام مال صاحباش، باید ببره بده. ارث خواهر و برادر، مادر، باید ببره بهشون بده. سه خدا در این آیات راجع به مال حلال حرف میزن، نه حرام. حرام که از اصلش آتش. ان الذين ياكلون، ياكلون مصرف میکنن و میلی که خودشون میکنن، اموال الیتاما، انما یأکلون فی بطونهم نارا، دارن آتیش در درون خودشون میریزن. این آیات مربوط به حرص و بخل درباره مال حلال. خب محبت زیادی به مال ایجاد حرص میکنه، بعدم ایجاد بخل میکنه. از طرف حرص هی اضافه میکنه، الهاکم و تکاثر. از طرف بخلم یک قرونشو به خدا بر نمیگردونه، با اینکه مال خداست. نه انفاقی، نه صدقی، نه افطاری، نه یتیمی. الانم که الحمدلله تو تیپ خودمون دیگه خمسی که سوره انفال مطرح کرده اونم داره یواش یواش تعطیل عمومی میشه. نه مال اهل بیت، خوردنش حرام، نگرداشتنش حرام، کاسبی کردن باش حرام، چون سهم غیر توشه. اینا رو نمیگم که دعوت شده باشید به این که بیاین مالتون رو حلال بکنید. مالتون رو با هر کی ارادت دارین، با هر مرجعی، با اونا حلال بکنید. من دیگه طاقت این حرفان تموم شده، جوابی ندارم به خدا بدم. خب ولی یه نفر دوچار حرص و بخل شده، مسموم شده، پادزهرش چیه؟ پادزهرش اگه این پادزهر رو مصرف کنه، پادزهر همه چی رو که قرآن یا روایات دارن، اما مصرف کنندش خیلی کمه. یه شب گودم روزی هم به فکر مصرف پادزهر میفتم که میشه نوشدارو بعد مرگ سهراب. میگه وصیت کردم، من 60 ساله پیشم وصیت نوشتن متدین و منو ناظر وصیت خودشون قرار دادن. 60 ساله نمیدونم چند نفر تالا پیش من وصیت نوشتن، در این 60 ساله یک دونه وصیت به نام من نوشته شده بود که من رفتم به نویسنده گفتم من چون منبریم طلبم کارم زیاده نمیرسم به این وصیت عمل بکنم، 2 فرزند متدین داری، اگه ممکنه به نام اونا بنویس کوچش. من چون عمل به وصیت واجبه منم وقت ندارم. همین یه دونه رو دیدم که اون 2 برادر تا گرون آخرش رو عمل کرد، یه دون در 60 سال یه وصیت. مال اونایی که میشناختم، بقیه خوردن و بردن. یه وصیت خیلی خوبی بود، یه بخشش واقعا واجب بود زودتر انجام بگیره که مرده رو در برزخ از عذاب نجات بده، که من رفتم دیدنش گفتم اقلن یه بخشو خودت انجام بده، بمیری طبق این چند تا آیه گیری. و بچه هم خوبن انجام میدن. گفتم الان که داری وصیت مال 40 سال پیش بود، اون یه بندش 40 میلیون تومان بود که نوشته بود من مادرم رو بردم محضر انگوش زد، سهم مادر رو یه داداش و خواهرم رو من برداشتم. 40 میلیون 40 سال پیش پولی بود، خدا بیامرزه این پولا رو. الان که بیچاره پولای ایران از شخصیت افتاده، کاهه و کاغذ. چقدر باید داشته باشید که 2 کیلو کاهو و 1/2 کیلو پنیر و 5 سیر کره و 1 کیلو سبزی خوردن و 4-5 تا کدو و 4-5 تا بادنجون و 2 تا نون سنگک، کلش میشه 600 هزار تومان. همه چی کار میکنن نمیدونم، واقعا نمیدونم. گفتم این یکی رو خودت عمل کن. خب بچه هم خوبن، زنم خوب. یه هفته بعدم مرد. دکترشم به من گفت یه هفته بیشتر زنده نی، واقعا هم سر هفته مرد. من 1 سال به خانومش زنگ می زدم چون همش دست اون. آخرش به من گفتش که شما محبت کنین دیگه به ما زنگ نزنین. بودم باش یک کاری برای این بکنین. این عین گفتار خانومشه، گفت چشمش کور، میخواست وقتی زنده بود خودش انجام بده، پولا مال ماست، به اون چه؟ خب این گیر برزخی تا قیامته، کسی دیگه اینو نمیشناسه. 50 سال دیگه که بره به دادش برس. پادزهر، حالا پول اون که حرام بود، پادزهر پول حلال توی آیه است. اگه وارد به قرآن بشید خیلی قشنگ سما و زهرا و پادزهرا رو میتونید بشناسید. توی آیه آخر سوره قصص مردم مؤمن واقعی زمان موسی به قارون گفتن، به خیلی ثروت داشت، خیلی، که قارون ببینید پادزهرا چقدر زیباست، وابتغ فیما آتاک الله. این آتاک الله دلیل بر حلال بودن مال قارون، چون نه دوزی بود نه قصد بود نه رشوه بود. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، با پولت میتونی آخرت آبادی رو بطلبی. یه پادزر، و من با پولم میخوام آخرت آباد بطلبم، چیکار باید بکنم؟ از اهلش بپرس آقا ما اینقدر ثروت اضافه داریم، در چه راهی قرار بدیم که تا قیامت بر ما سود بده؟ اونا بلدن میگن، بلدن میگن. این یک. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، حالا همه شو بدی بر آخرت؟ نه. ولا تنس نصیبک من الدنیا، خدا برای زندگی و معیشتت خونه، مرکب، لباس، خوراک قرار داده، از همین مال تأمین کن. همین چهارتاست دیگه، بیشتر که یه خونه میخوای، یه مرکب میخوای، یه پوشاک میخوای، یه خوراک. پنجمیش چیه؟ تو پنجمی پولا اضافه میمون. ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن، بیا با این پولا همه جور کار نیک بکن. و احسن، تلافی کن اصلا، در نیکوکاری تلافی کن. و احسن کما احسن الله الیک، ببین چقدر خدا به تو مال داده، این احسان خدا رو تلافی کن. احسن کما احسن الله الیک. ولا تبقى الفساد فی الارض، با این پولات تباهی نکن، فساد نکن، بخل نورز، حریص نباش، فخر فروشی نکن، خودتو بالاتر از همه ندون، اینا همه تو فساده. بعد بهش هم تذکر دادن، خیلی تذکر مهمی، ان الله لا يحب المفسدين، خدا ثروتمند مفسد رو دوست نداره. عرق‌خور نبود، زناکار نبود، فسادش همین حرص و بخلش. ایشون قوم خویش موسی بود، 25 سال مدیر هیئت دینی بود، تورات به مردم یاد میده، 25 سال، ولی این ثروت مسمومش کرد. چی جواب داد به اینا؟ خیلی جواب بدی داد، بد، خیلی جواب سخیفی داد. برگشت به اینا گفتش که این ثروت من رو میبینی؟ اوتی تو علا علمن، اینو من با دانش خودم به دست آوردم، به خدا چه ربطی داره؟ که میگه با این پول نیکی کن، به تو چه؟ اینو من با سواد خودم که خوب تجارت و قوانین تجارت و بلد بودم به دست آوردم. هیچ ربطی ثروت من به خدا نداره. باش پر رو، ثروت رو تو از شکم مادرت آوردی، بعدم با خودت ور میداری میری. دیگه خدا به خوب شدنش امیدی نداشت. یه روز به زمین گفتم دهن تو وا کن، خودشو و با این کاخشو دوتایی رو با هم، چون همه ثروت هم اونجا بود. فخسفنا به الارض و به دارهی، به زمین گفتم خودشو و همه این خونه رو با هر چی توشه ببر پایین، دهن باش. روزی که کار از کار بگذره کسی کار نمیتونه بکن. رفت، داره میرهن. اینجوری آدم با دست خودش در نجات رو به روی خودش میبنده و این پادزهرای زیبا رو و داروی درمان کننده رو به این مسمومیت نمیزنه، مسموم میشه، میکشتش. این سما عقل کشه، قلب کشه، روح کشه. خدایا من دوباره امشب با این سنم فکر نمی کردم بتونم بیام منبر، دلم خیلی می سوخت نیام. دیگه اومدم گفتم میشینم رو منبر، اگه خدا کمک داد منبر رو ادامه میدم، نداد که از مردم عذرخواهی میکنم، میگم دیشب و امروز زور همه قدرت و توان من و این دوتا منبر گرفت بر میگردونه، چون من به فرد شب بیش از شب 19 و 23 هم امید دارم، چون ائمه ما خیلی به این شب اهمیت می دادن. چون زهرا شب 23 هم این دوتا دختر و دوتا پسر رو بغل دستش می شون، تا می دید چشمشون داره گرم می شه یه ظرف آب بغل دست بشود، با اون دست اون وقت دست سالم بود. یه مقدار آب بر می داشت به صورت حسن و حسین و زینب و می فرمود عزیزانم گرم نشه چشمتون، که یه وقت خواب باشید فیض بیاد و شما خواب باشین رد بشه. خدایا اولا به حقیقتت، با این داغی که این گرگ به دل ملت ایران گذاشت در سوریه، یه مش مردم بیگناه خدمتگزار مدافع حرم رو سوزوند، خدایا دیگه وجودشو بسوزون، خدایا نابودی او رو رقم بزن، خدایا هیچ قسمی بالاتر از وجود خودت نیست، به عزتت فرد و شب ما رو راحت را بده. خدایا خیلی ما نگران نسل و زن و بچه‌مونیم، فساد داره کاملا حاکم میشه. الهی ما و خانواده و نسلمونو از هر گونه فسادی با رحمتت، با دعای ولی الله الاعظم حفظ فرما. یقیناً خدایا فرد و شب، امشب، شب جمعه، خیلی اموات ما به انتظارن. انما ینتظر و گفتار امیر المؤمنین به اولکم آخرکم، اونایی که رفتن منتظر شمان، هم منتظر رفتنتونن، هم منتظر این که یه کاری براشون بکن. خدایا به حقیقت ابی عبدالله همه شونو بیامرز. خدایا یه پلک به هم زدن تا ابد ما رو از پیغمبر و قرآن و اهل بیت اجازه جدا شدن نده.